شجاع ایران زمین، شب ایران هم به روال هفته های پیش در خدمتون هستم با سلسله گفتارهای پیرامون انقلاب. همچنین عرض ادب میکنم به عزیزانی که ما رو از کانال تلگرام هر روزی گوشه و پایا پادکست رادیو مهسا خواهند شنید. چند مدتی نبودم خدمتون و یه مقداری گرفتاری های کاری بود که خب رو به رفع رجوست و امروز در خصوص حکم اعدام توماج صالحی و همینطور سایر عزیزانی که در خطر اعدام هستند و در زیر حکم اعدام هستند، مثل رضا رسایی عزیز، مثل مجاهد کورکور و دیگر عزیزانمون، عباس دریس، یه مقداری صحبت خواهیم کرد. عنوانی که گذاشتم، نوشتم تنها راه نجات سه کلمه است: خیابان، خیابان و خیابان، و البته یک اما هم در ادامهش هست که در این خصوص صحبت خواهیم کرد. وقتی جو جامعه ملتهب هست، یه مقدار بحثای تئوریکی که در قبل داشتیم رو متوقف میکنیم و میریم سر مسائل روز. طبیعی است. ببینید دوستان، حکم بله الان می‌نویسن حبیب دریس هم الان به انفرادی رفته. حکم اعدام توماج صالحی وقتی اعلام شد، من یک پستی در اینستاگرام گذاشتم و نوشتم که من همیشه صدای توماج بودم، هستم، خواهم بود و سایر زندانیان سیاسی. اما این چوبه های دار که برپا میشه، یه سری همدستان دشخیم هم درش هستن و اینو باید بهش توجه کنیم. وقتی که یه شهری رو یه ارتشی میخواد تصرف کنه، اشغال کنه، روشش اینه که با توپخانه ابتدا شهر رو بمباران میکنه تا مقاومت مردم و شهر شکسته بشه و بعد وارد شهر میشه. پیاده نظامش وارد شهر میشه. این دقیقا همین اتفاقیه که رژیم در خصوص فعالان سیاسی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور انجام داده. توپخانه رژیم اول اینها رو بی‌اعتبار میکنه. این نکته خیلی مهمه که بدونیم توماج رو دوباره گرفتن به خاطر اون مصاحبهش که مجبور شد از شکنجه هاش بیاد تعریف کنه. و چرا مجبور شد؟ چون یه عده‌ای بلند شدن از همون اول گفتن که این که از خودشونه، این اگر که سرش رو زدن به زمین رو اسفالت، بخیه هاش کو، نکنه جراحی پلاستیک کرده. خب اینا رو میبرن تو لپ لپ زندان، در واقع زندانهای رژیم، که از توش رهبر در بیارن بیرون. این دقیقا حرفهایی بود که این عزیزان زدن. خب و متاسفانه همچنان هم میزنن. ببخشید ما کم صدای محیطیمون زیاده، مایکروفونم به زودی میرسه، کابلش و مشکلات حل میشه که هم باستیم تو صدا بره. دقیقا نقش توپخانه رژیم رو بازی کردن این عزیزان. تو همین مدتی که توماج صالحی حکمش اعلام شد، یه عده نوشتن دارن این کارو میکنن که بانو فاطمه سپهری رو ببرن در حاشیه. قبلش میگفتن چرا حکم توماج کمه، چرا اعدامش نکردن، اگه راست میگن از خودشون نیست. خب و حالا این مهم اینه که اینو در نظر داشته باشیم که این حرفها به ظاهر اپوزیشن داره این حرفا رو میزنه، چهره هایی که در ظاهرشون مخالف جمهوری اسلامی هن ولی در واقع مزدورن، حالا یا مزدورن یا نادانن. بعد که جامعه رو نسبت به یک چهره سیاسی تأثیرگذاری، هر چهره‌ای که میتونه تأثیر بگذارد، بی اعتماد میکنن، خب بعدش دیگه جامعه حتی اگه بخواد موضع هم بگیره در حمایت از اون، میگه حرف فاز بعدی اینا اینه، ها اینا افتادن تو بازی رژیم، اینا مزدورای رژیم هن. این داستان رو علم کردن، مگه میشه اعدام کنن؟ این حرف خطرناکه، این حرف خطرناکه. و متاسفانه ما این رو در بسیاری میبینیم که تلاش میکنن خب جوری برخورد بکنن که بین زندانیان سیاسی، بین چهره های در خارج از کشورم همینه، هر چهره ای که میخواست کمترین بتونه تأثیری بذاره اینو شروع میکنن تخریب کردن، اتهام زدن، تهمت زدن که این از خودشونه، این صادراتی سپاهه، این نمیدونم مزدور فلانه و و و الاخر. اون وقت تهش میمونه خودشون و حوزشون و در واقع در این راستا رژیمی که پیروز میشه. خب معلومه که جامعه دارای دیدگاه‌های سیاسی مختلفیه، معلومه همه سلیقه ها یکسان نیست، معلومه همه تفکرات سیاسی با هم یکسان نیستن، ولی تو نمیتونی اتهام زنی کنی خب هر کسی که با تو نیست رو برگردی بگی این از خودشونه، همون کاری که در مورد روح الله زمم کردن. یکیشون نوشته بود، توییت کرده بود که اگر روح الله زم رو اعدام کردن من از فضای سیاسی میرم بیرون، امکان نداره. ولی پر رو همچنان هست، روح الله رو هم اعدام کردن که از خودشون بود، بارها اینا میگفتن از خودشونه، از خودشونه. حواسمون باشه که داریم نقش توپخانه رژیم رو بازی میکنیم. حالا چرا شما توماج صالحی رو میگید، چرا رضا رسایی رو نمیگید؟ ما گفتیم همه رو میگیم، همه رو باید بگیم، ولی شما چرا ناراحتین که اسم توماج صالحی میاد کهیر میزنین؟ اینو توضیح بدید. و اینا همدستای رژیمن، همدستای دشخیمن، تنها مسیرشون هم اینه که آقا مردم بینشون اختلاف و دو دستگی به وجود بیاد. یکی از دلایلی که من چند روز نتونستم لایو بذارم بخاطر این بود که مایکم خراب شده بود، بخاطر هم صدای ایناست. حالا دیگه امروز ضروری بود اومدیم، ولی به زودی الان دوباره عذرخواهی میکنم بابت صدای محیطی. یکم این مزدوریاباتونو که ماشاءالله بدون هیچ سند و مدرکی به هر کسی که مثل شما فکر نمیکنه میبندید رو یه مدتی بفرستید مرخصی. اگه راست میگین بیاین واقعا مبارزه کنین علیه جمهوری اسلامی، و اگه راست میگین به فکر همه کسایی که حکم اعدام گرفتن و در زندان‌های رژیمن بدون دستبندی برخورد بکنین. همونقدر ظالمانه است یک روز زندان بانو فاطمه سپهری که همونقدر ظالمانه است یک روز زندان توماج صالحی. هیچ فرقی هم نمی‌کنه، حالا اون بگه جاویدشا، این نگه جاویدشا، هیچ فرقی نمی کنه. در هر دو حالت هر دوش ظالمانه است. اگه زندان جمهوری اسلامی لپ لپه، که بعضی از این سلطنت طلبا میگن که میندازن توش تو از توش چهره در بیارن بیرون، در مورد شما هم همین به کار میره. میتونیم به کار ببریم که ما به کار نمیبریم البته، چون کسانی که دارن هزینه میدن و من که تو لندن نشستم، توی واشنگتن نشستم، توی پاریس نشستم، خیلی بیجا میکنم در موردشون بیام اظهار نظر کنم. منی که نه پام یه بار تو خیابون رسیده، نه در واقع یک روز زندان رو دیده باشم، من نوعی رو عرض میکنم. حالا خوشبختانه شخص من که این مسیرها رو رفتم تا حدودی. خب این از این اتفاقی که میفته اینه که بین مردم سر این مسائل شروع میشه به دعوا شدن. خب و در نتیجه اعتبار اون کس، اون فشارهایی هم که میخواد بیاد روی در واقع رژیم برای اینکه دست از جنایتاش برداره، کم میشه و بعد یهو میبینیم به همین سادگی اعدام کردن. و بعد شمایی که میگه اگه اعدامش کردن من از فضای سیاسی میرم بیرون، باز دو سال دیگه هستی و همین چرت و پرت‌ها رو تکرار میکنی. وظیفه مردم که بشناسن این آدم ها رو در هر لباسی که باشن، جز هر گروه و هر دسته‌ای که باشن. این از این موضوع. حالا باید حواسمون جمع باشه. ببینید دوستان، من اینو بارها گفتم، هر وقت رژیم احساس میکنه سطح خشم مردم داره میره بالا و جامعه ملتهب میشه و یک جنگی در جریان هست، که الان جنگی که در جریان هست چیه؟ جنگ بین مردم ایران و دختران ایرانی است با رژیم بر سر فتح در واقع سنگر ایدئولوژیک رژیم که ما موفق شدیم فتحش کردن بچه ها. بس حجاب و داره شکست میخوره و این مهمه، چون برای اولین باره که خود شخص اول مملکت اون ملعون اومده دستور مستقیم داده که برید جمع کنید و الان برید جمع کنینشون فقط در بهترین شرایط دوروبر همین ماشینای گشت ارشاد، دو قدم اونورتر و دو قدم اینورترش نمیتونن کسی رو جمع بکنن اصلا. میره طرف اونورتر رو سرش دوباره برمیداره. خب بر رژیم داره این شکست رو احساس میکنه. حالا باید وقتی که این التهاب بالاست در سطح جامعه و خشم طبیعتاً میره بالا در اثر این برخوردها، کاری که میکنه میخواد ترس و ناامیدی رو جایگزین خشم کنه. هر وقت این اتفاق افتاده حکمای اعدام اعلام شده، حالا یا اعدام کردن یا اینکه حکمشو اعلام کردن، در هر دو حالت هدفشون اینه که هراس افکنی بکنن، احساس خشم مردم رو جایگزین کنن با هراس، وحشت و ناامیدی. و این هدف رژیمه. این به این معنی نیست که این اعدام ها صورت میگیره یا نمیگیره. هر وقت هر خبری در مورد اعدام اومد باید فکر کنیم که صورت میگیره. حق نداریم تحلیل از خودمون در بدیم که نه کجا معلوم، اینا بازیه، اینا فلانه. اگه بازیه تو از کجا میدونی؟ تو زمینشون پس داری بازی میکنی. احتمالاتی هست، احتمالات زیاده. این که ما میتونیم احتمال بدیم آره مثلا شاید میخوان این حکم رو اعلام کردن که یکی دیگر رو اعدام کنن، شاید این حکم رو اعلام کردن که مثلا بعدش بیان یه عفو بدن احساسات مردم، اول حراسش یهو بیفته پایین تبدیل به یک خوشحالی فیک بشه و کلن این احساس خشمه بین بره. اینا همه درسته، ولی ما حق نداریم بگیم که نه 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 اینا اعدام نمیکنن. چون اگه اعدام کردن اون وقت مسئول بیعمل کردن جامعه ولو در فضای مجازی با اون کسیه که میگه نه 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 اینا همش خالی بندیه، باور نکنید اینا خودشونه. خب و خیلی جانها و خیلی خونها به گردن این آدما هستا، از روح الله زم بگیر خب تا بیا الان برس به توماج رضا رسایی و دیگر عزیزان. اینا حواستون بهش باشه. بنابراین اینا خیلی ساده است، ساده که در واقع انقدر تکرار شده این قضیه اینجوریه. تمام هدفش اینه که وحشت رو در بین شما بندازن و حس ناامیدی رو. آی الان اعدام میکنن، حالا چی کار کنیم؟ اعدام نکنین، اعدام نکنین، آزاد کنین، آزاد کنین، هشتگ آزاد کنین، هشتگ اعدام نکنین، که بعد مثلا بگن خیلی خوب، حالا دادگاه تجدید نظر گفت حکم اعدام نمیشه، همه مردم میگن هورا پیروز شدیم. بعد جنگ اصلی که در خیابون هست بره به حاشیه، در حالی که هر وقت رژیم این کارو میکنه ما باید اول راهش این نیست که بگیم نه حواسمون به این اعدام ها نباید بره، اینا بازیه، یعنی که این حرفو میزنه مزدوره، خب یا مزدوره یا خیلی بسیار معذرت میخوام ابلهه. اتفاقا راهش اینه که همه فارغ از هر گروه و جریان سیاسی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج بدیم و صدای این زندانیان باشیم. یک، دو، باید بره در خیابان، یعنی باید هزینه این حتی حرف زدن در مورد اعدام برای رژیم، خب هزینش بره بالا، باید خیابان‌ها شلوغ بشه، پشتبان‌ها شعار داده بشه و بعد به خیابون برسه، همزمان بشه اصلا با هم اینا. خب بله دقیقا همه داستان اینه که میخوام فلج ذهنی برای شما درست بکنن دیگه با این ترس و وحشت. خب. و وقتی سطح اضطراب، ببینید اینجا مغز اینجوری کار میکنه، وقتی سطح اضطراب میره بالا، اضطراب هم چیه؟ اضطراب ترس از یه چیز نامشخصه، حراس از یه چیز نامشخصه، اینکه نمیدونی چی میشه، اضطراب میاره. خب وقتی سطح اضطراب میره بالا، مغز خودش خاموش میکنه دیگه، فلج میشه، فکر نمیکنه زیاد، خیره میشه به نقطه‌ای مثلا، دیدین؟ و این فلج یعنی هیچی، تموم شد دیگه، یعنی شو تو از یک عامل در واقع متحرک تبدیل شدی به یک فلجی که فقط اخبار رو دنبال میکنی ببینی چی شد چی شد. آقا چی کار کنیم اعدام نکنم؟ راش خیابان، 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 هر کسی بخواد خیابان رو از شما بگیره با هر منطقی داره عاملیت رو از شما میگیره، داره عاملیت رو از شما میگیره، میخواد شما نقش آفرینی نکنید در فردا، در فردای پس از سرنگونی هدفش اینه که شما نقش آفرین نباشین. غربیه با غربیه بره بشینه مذاکراتشو بکنه، خودشو به عنوان یا گروهشو هر کسی به عنوان آلترناتیو مطرح بکنه، غربیه هم بیاد رژیم رو براش سرنگون بکنه، خب بشونتش آقا رو به عنوان رئیس جمهور خود خوانده یا شاه خود خوانده یا هر چیز دیگری. خیابان رو شما باید به دست بگیرید. چرا؟ چون بارها گفتم هر عاملی که هزینه سرنگونی رژیم رو بده، هر گروه، عامل خارجی باشه، قدرت‌های خارجی باشن، همون هم تعیین تکلیف میکنه برای آینده. اگر میخوای آینده دست خودتون باشه، باید خودمون باشه، باید خودمون با عامل تغییر رژیم باشیم و این مسیر از خیابان میگذره. این که بگن آقا خیابان نرین دیگه فایده نداره، میزنن، میکشن، فلان میکنن، همه اینا هستا، خیابان، 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 ولی برای این که مردم به خیابان بیان باید برنامه داشته باشن، باید طرح داشته باشیم، باید جا داشته باشیم، مکان، ساعت، زمان، یا بازه زمانی یا مسیر، حالا هر چیزی، اگه نقطه نمیخوایم مشخص کنیم، مسیر، محور، یک برنامه مشخصی باید باشه. وقتی شما میگی همه جا، همه خوچه ها، همه خیابان ها، همه میادین، مفهومش اینه که هیچ جا، هیچ زمان، هیچ ساعت. اول اومدن اینو گفتن، بعدم که گفتن اصلا خیابون بی خوده، بلش کنیم، بریم ببینیم از مسیر اعتصابات میتونیم ببریم جلو داستانو، بریم وایستیم ریزش کنن سپاهی ها خوششن بیفتن تو بغل عمو. رژیم خودش سقوط میکنه، رژیم خودش در درون خودش فروپاشی میکنه. ما فقط باید وایستیم آماده باشیم که اینا فروپاشی میکنن، بیان سمت ما فروپاشی کنن، به ما بپیوندن. حرف چرنده، مزخرفه. خب اینا اگر بخوان بپیوندن به کسی، موقعی میپیوندن که دگنک پشت سرشون باشه، وگرنه اونی که داره میخوره و میچاپه و میبره و هر غلطی دلش میخواد بکنه و تا حالا کرده، یهو عذاب وجدان میگیره، یه شب در خواب میگه وای من چقدر خطا کردم، آه اشتباه کردم، من سردار سپاه چقدر در زندگی اشتباه کردم. بعد خب حالا بعدش مرحله بعدی صفحه اینستاگرامش رو باز میکنه، میاد میگه که خب حالا من ریزش کنم، جناب آقای فلانی من میخوام به سمت شما ریزش کنم. کودکانه است. در میزنن ببخشید من یه لحظه، الان میام خدمت. عذرخواهی میکنم، ببخشید، معذرت میخوام. کودکانه است. اگه فکر کنیم مثلا همینجوری اینا یهو در یه شب در خواب میبینن عذاب وجدان میگیرن، اینا تا منافعشون تهدید نشه و تهدید جدی نشه، خب تا تهدید در واقع موجودیتشون به خطر نیفته، به هیچ سمتی نمیافتن. ابتدا هم میجنگن. وقتی جنگ مغلوبه بشه، بله خب الان چی کجا کدام جنگشون مغلوبه شده؟ با دنیا هم که بهتر میتونن بازی کنن، آمریکا هم که با آمریکاییش خب جلو دست اسرائیل رو گرفت، گفت یه جوری نزنی بخواد مثلا شلوغ بشه ها، یه قیمت بنزین اینجا تو آمریکا بره بالا. اون به فکر قیمت بنزینشه که بتونه بعدن تو انتخاباتش رأی جمع بکنه یا نکنه. فکر مردم ایرانه. پاش بیفته قوی ترین متحدش رو دستش رو میگیره که تو کاری نکن علیه اینا. حالا تو این شرایط میخوای اینا ریزش کنن؟ میخوای ریزش کنن؟ واقعا توقع داری ریزش کنن؟ یه دونه S300 رژیم رو زدن، خب بنزین توی امریکا بین 80 سنت تا 1 دلار رفت بالا، بین 80 سنت. خب اگر مثلا یک یه ذره گسترده تر میشد، یه جواب دیگه میخواست اون بده، یهو 3 دلار میرفت بالا و این یعنی تموم، یعنی انتخاباتو باختی. این فقط مسئلهش اینه. حالا تو برو بشین باش بگو شما بدونید که مردم ایران نیازمند حمایت هستن. حمایت خیلی خوب، چجوری میخواد حمایت کنه؟ این سوال من میخوام خیلی جدی دارم میپرسم، چه برنامه‌ای برای جذب حمایت دارین؟ من اینه جناب شاهزاده هم گفته فشار حد اکثری، خب به رژیم و حمایت حد اکثری از مردم ایران. حمایت حد اکثری از مردم ایران به چه شکلی؟ به چه شکلی؟ پول باز بکنیم، مثلا کانال مالی باز بکنیم براشون، مثلا بتونیم اگر کسانی اعتصاب کردن بهشون برسونیم. این نهایت چیزیه که گفته شده تا حالا. خب با این میشه انقلاب کرد؟ اما مردم ایران نهایتاً کشورهای غربی میتونن حمایت نمادین بکنن. جنگ هم که میگیم خط قرمزه، جنگ نکنی، نزنی نشون یه موقع. حمله نظامی هم که نشه. خب میشه حمایتی؟ مثلا تو خیابون هم که نیان مردم. اعتصاب کنن. خیلی خوب، کارگرای پتروشیمی، آقا پتروشیمی پارس اعتصاب کردن، ما هم یه کانال مالی براشون پیدا کردیم که رژیم هم نفهمید که اینا دارن پول میگیرن. خب که یکی یکیشون رو بکشون آونگ کنه رو چوبه های دار. خیلی خوب، به فرض اینکه اینم نفهمید، درسته؟ میره با شرکت چینی قرارداد میبنده، تمام کارگر رو با جاش و کارخونه رو همه رو میره دستون به همین سادگی. فکر میکنیم براش مسئله است؟ اون حکومتی براش این چیزا مسئله است که یک تولید داشته باشه، اقتصادش شکوفا باشه، تولید داشته باشه، بر اساس مالیات درآمدش باشه و تولید. جمهوری اسلامی بر اساس دلالیه و فقط فروش نفته. تو فروش نفتشو میخوای مثلا با اعتصاب از کار بندازی؟ آمریکاست که آمریکاست با اون تحریمش نتونست از کار بندازه. تو میخوای با اعتصاب از کار بندازی؟ اون مثلا پالایشگاه فلان فازش اعتصاب کنه، هفته دیگه کارگر چینیه که کنترات گرفته کمپانی چینی کل پالایشگاه رو به همین سادگی. و دیگر این که اون اعتصاب برای اون حکومتی که از گرسنه موندن مردمش میترسه. اینا که اصلا این خیالشون نیست. دلار بشه 100 تومن، بشه 200 تومن، بشه 300 تومن. پول چاپ میکنن میدن دست مزدوراشون. پول چاپ کنن تورم درست میشه. بله. منتها تورمش رو دوش مردمه، نه رو دوش مزدوراشون. او مثلا ماهی 1000 دلار داره پول میده به فلان عرعری، دلار اگه باشه 60,000 تومان معادله همون 600 میلیون داره بهش نمیدونم چرا 60 آره 600 میلیون داره بهش میده. خب حالا چی 60 میلیون 600، اگه دلار بشه 200 تومان هم معادله همونو بهش میده، پول چاپ میکنه میده دستشون. خب یک کلمه هم که میگیم که آقا یک باید یه حرکت هایی بشه که پشت یوتیوب هم نمیشه گفت الاخریه و و و الاخر جامعه باید یه کمی فشار بیاره روی اینا احساس خطر بکنن، میگن آی نگید، خط قرمز، خشونت پرهیز باشین، خشونت پرهیز، مدنی طوری بندازین پایین. خب همینه که این مردم بدبخت باید همیشه تو سرشون زده بشه، هیچ کاری هم دستشون بر نیاد، آخرش هم مردم میشن محکوم. چرا نمیریزید رژیم رو بیارید پایین؟ حلقه ضعیفه زنجیر هم باز میشین من و شما، خودشون حلقه قویه هن. اینه داستان. خیابانه، راه نجات خیابانه، قطعا خیابانه، ولی خیابانم برنامه ریزی میخواد. دوستان اگر در قامت چهره خارج از کشور یا چهره خارج از کشور نمیبینید که بتونن بسیج کنن مردم رو، خب خودتون دست به کار شبکه سازی بشین. ما هیچ کس جز خودمون این موقع دیگه نداریم. یه دستور عمل شبکه سازی شرط عنوان شبکه سیمرغ هم در سه بخش گذاشتم در کانال تلگرام هست. خودمون باید دست رو زانومون بزنیم، شبکه سازی بکنیم. هیچ راه دیگه ای هم نداریم. خب وقتی که نمی کنن رهبر سیاسی، گروه سیاسی، اصلا هر چیزی اسمشو میخوای بذار، اتحاد میخوای بذار، فرد میخوای بذار، موقعی رهبره تعریف رهبر رو داره که توان بسیج، توان و اراده بسیج کردن طرفدارانش رو داشته باشه علیه یک رژیم در خیابان. وقتی بسیج نتونه بکنه یا نخواد بکنه هیچ اهمیتی نداره. من بارها گفتم آقای خمینی ملعون هم تعداد مقلداش هم طرفداراش اصلا قابل مقایسه نبود با آیت الله خویی یا آیت الله شریعت مداری، اصلا قابل مقایسه نبود. اونا به مراتب بیشتر طرفدار داشتن. ولی اون کسی که تونست طرفدارانش رو بسیج کنه و شبکه سازی کنه و اولین در واقع انقلاب رو هم در سطح مساجد کرد، جوری که آخوندهای سنتی رو با جایگزین کرد با فشاری که طلبه های جوان آوردن در سطح کشور و 9000 مسجد رو تونست وارد کار سازمانی بکنه، اون خمینی بود، خمینی ملعون بود. در حالی که طرفدارای آیت الله خویی و آیت الله شریعت مداری به مراتب از اون بیشتر بودن. آقای شریعتی میرفت تو حسینی ارشاد، نهایتا 500 نفر میامدن پا منبرش. آقای کافی توی مهدیه تهرون 10000 نفر میرفتن پای دعای ندبش. رژیم اون شریعتیه میترسید اگر بخواست نهایتا اون نقش آفرینی کرد. هرچند شریعتی رو باز خیلی از ابلهان ساواک فکر میکردن اگر اینو بیارنش میتونه جلو کمونیستا تبدیل بشه به آلترناتیو، در حالی که عملا بسیجگر بود با فروختن گفتمان اسلام انقلابی و جا انداختن این گفتمان. خب گفتمان آلترناتیوش اینه که آورده بودن تا بتونه گفتمان چپ رو ببره زیر سوال، به جای این که از قضا سرکنجبین صفرا فزود، خودش تبدیل شد به عامل بسیج کننده. حالا اینا بحث زیاده در موردش، اینا رو من خیلی وقتا تو شبای اینستاگرام صحبت میکنم. بنابراین وقتی که نتوانیم بسیج بکنیم فقط بلاگر سیاسی هستیم، همینو بس. حالا یه بلاگر 1,000,000 فالوور داره، یه بلاگر 100,000,000 فالوور داره، ولی بلاگر بلاگره. بلاگر لایک میخره، کامنت میفروشه. خب پست میفروشه، کامنت میخره، لایک میخره. تو خیابونای اینستاگرام هم انقلاب پیروز بشو نیست، همه تون تظاهرات مجازی هشتکی بکنین در خیابان‌های اینستاگرام هم انقلابی صورت نمیگیره. بنابراین اگر میبینید توان بسیج کردن جامعه توسط بلاگرهای سیاسی وجود نداره، دستو باید رو پای خودمون بزنیم، به خودمون شبکه سازی کنیم، با دوستاتون، با رفیقاتون، با همسایه‌ها، با اونایی که مطمئنید سطح بندی کنید آدم‌ها رو که چقدر میشه به روشون حساب کرد و مطمئن بود. نوشتم همه اینا رو در شبکه سیمرغ. هیچ راهی غیر از این نداریم. کاری که هاول کرد در چکسلواکی با گروه منشورش، هیچ راهی غیر از این نداریم. اول باید این ضرورت شبکه سازی، ضرورت کار سازمانی رو همه مردم جامعه بفهمن، آگاه بشن بهش. خوشبختیم البته اون روز که من صحبت سازماندهی میکردم، این چهره های اپوزیسیون میگفتن مگه ما مثل سازمان مجاهدینیم که سازماندهی کنیم؟ ما فراجناحی هستیم، مردم باید بیان ما رو صدا بزنن تا ما بیایم. خب حالا الحمدلله به قول خدا باوران دیگه بحث سازماندهی یک کمی جا افتاده. اما تو مردم باید، تو شمایی که داخل ایرانیت این مهمه، باید جا بیفته، باید شبکه، باید عمل بکنیم، شبکه سازی کنیم. اون دستور عملهای شبکه سیمرغ رو مطالعه بفرمایید. اگر نکاتی به نظرتون میرسه که ناگفته مونده به من حتما بگید. من با بچه‌هایی که دارن زحمت میکشن رو این کار هماهنگ میکنیم و مسیر بهتری رو یعنی در واقع اصلاحش میکنیم. 18 جلسه گفتمان انقلابمون. باردو خوش آمدی، برگشتی. 18 جلسه گفتمان انقلابمون در واقع تموم شد. به بحث تاکتیک ها و استراتژی ها که رسیدیم در فضای مجازی نمیشه گفت. این رو بچه ها خلاصه شو در آوردن به صورت مکتوب، من دارم روش کار میکنم که ادیتش کنیم به صورت یک کتابچه داخل کانال بگذاریم و این داستان به دست شما برسه. پرسیدین اون گروهی که گفتین با لما رفتیم با این بچه ها صحبت کردیم. خب جریان کنفرانس کادیز در اسپانیا نمیدونم. اومدیم صحبت کردیم، متاسفانه همشون خیلی ها همچنان تو اون فضای قبلی هستن. خیلی ممنون از آرزوی عزیز بابت سوپر چتش. هنوز در اون فضای قبلی هستن متاسفانه. هنوز دارم فکر میکنن که ما باید حول مثلا یک شخصی معرفی جمع بشیم و نمیدونم حالا اون شخص یا شاهزاده است یا یه دیگه هم میگه نه باید یه سازمانی باشه ما دورش جمع بشیم. خلاصا همه قراره دور یکی جمع بشن تا میگیم آقا دست بزنیم بالا بیایم بشینیم خودمون یه کاری دست بگیریم. خب میگه نه باید دور کسی جمع بشیم. یه مشکل با اینه یه دست هم صدا نداره. خب اینه که ما باید با کمک بچه های داخل بتونیم یه کاری رو انجام بدیم و شبکه سازی کنیم. راش اینه، وگرنه از این خارج همونقدر که شمایی که در داخل هستید ناامید هستید، منم مثل شما. خیلی فرق با هم نداریم تو این زمینه ناامیدی از اینا. بسیار خوب، خیلی ممنون ازتون. ممنون باردو عزیز بابت همتای همیشگی. من از جلسات آینده سعی میکنم اون بحث جریان روشنفکری در ایران رو ادامه بدیم. شاید مجبور شیم دو بخش بکنیم لایو ها رو، که یه بخش هایی رو به مسائل روز بپردازیم و یه بخش هایی رو هم به مسائلی که کمک میکنه به آگاهی ما از و شناخت ما در امر گفتمان سازی و در امر ایجاد یک گفتمانی که همه با هم بتونیم یک حرکتی رو انجام بدیم که درش انسجام باشه، سازمان باشه، برنامه ریزی باشه و اون وقته که از مردم میتونیم توقع بکنیم که اونها هم نقش خودشون رو ایفا کنن. اگر قرار باشه فقط مردم بخوان بیان هزینه بدن و ما فقط این بر بشینیم بگیم ماشاءالله ماشاءالله، یا اینکه بعدی از این که زندانی شدن یهو تصمیم بگیریم کدومشون با ما هن کدومشون علیه ما هن. ممنون از رامیز عزیز. و اون وقته که فکر کنیم که ما داریم با رژیم مبارزه میکنیم، رژیم به ریش ماها داره میخنده. این واقعیتیه. دمتون گرم، مراقب خودتون باشین، شاد و سرفراز و آزاد باشید. پاینده باد ایران، زن زندگی آزادی.